ساعت 11 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم. شنونده یک بخش کوتاه خبری خواهید بود. جدایی طلبان ده‌ها ساختمان دولتی را در شهرهای شرق اوکراین اشغال کردند. رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا درباره تشدید تحریم‌ها علیه روسیه گفتگو می‌کنند. و کاخ سفید سفر رئیس CIA به اوکراین را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جدایی طلبان اوکراین نه تنها التیماتوم دولت این کشور را برای تخلیه ساختمان‌های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهرکننده روز دوشنبه یک ساختمان پلیس را در شهر هورلیفکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، افراد مسلح اونیفرم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در شهرهای روس زبان شرق اوکراین اشغال کردند و کسانی را به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه از گفتگوی تلفنی فرانسوا اولاند و باراک اوباما در روز دوشنبه درباره اوکراین خبر داد. در بیانیه که منتشر شده، گفته شده است که دو طرف با ابراز نگرانی در مورد اشغال ساختمان‌های دولتی و افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین درباره تشدید تحریم‌های روسیه گفتگو کردند. فرانسوا اولاند ابراز امیدواری کرده است که جلسه‌ای که قرار است روز پنجشنبه با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل شود، به کاهش تنش ها کمک کند. کاخ سفید سفر جان برنن رئیس CIA را به کیف پایتخت اوکراین در اوایل این هفته تایید کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس CIA در سفری معمول برای همکاری های امنیتی با مقام های اروپا به کیف هم رفته است. او افزود که این گونه دیدارها در طی سالها با مقام‌های امنیتی روسیه هم انجام شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با زیر سوال بردن این سفر خواستار توضیح درباره دلایل آن شده بود. و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که توافقنامه با اوکراین برای دادن 1 میلیارد دلار وام تضمینی به این کشور امضا کرده است. این توافقنامه در دیدار روز دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر دارایی اوکراین در واشنگتن امضا شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این وام مکمل وامی 14 تا 18 میلیارد دلاری خواهد بود که قرار است صندوق بین‌المللی پول به اوکراین بدهد. دادن این وام مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی در آن کشور است. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه پرداخت 1 میلیارد یورو وام را به اوکراین تصویب کرد. این مبلغ علاوه بر 610 میلیون یورو است که اتحادیه اروپا قبلا تصویب کرده بود ولی هنوز پرداخت آن را آغاز نکرده است. و همینطور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر دوشنبه وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم او را همراهی می کند، در سفر دو روزش به امارات متحده عربی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات دیدار می کند و در کمیسیون مشترک عالی اقتصادی دو کشور هم شرکت خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا میگوید ضرورت ایجاد زمینه‌های لازم برای فعال‌تر شدن بخش‌های خصوصی ایران و امارات یکی از محورهای گفتگوهای هیئت ایرانی است و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفتگو خواهد شد. همچنان در ایران، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران میگوید تاکنون میلیون ها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت گفته است مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جریان است و زمان ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی تاکنون میلیون ها نفر ترجیح دادند به جای دریافت منابع به صورت نقدی، آن را از طریق ارتقای سطح بهداشت و درمان و تولید استفاده کنند. و افزوده است در صورتی که منابع از محل انصراف دریافت یارانه نقدی کافی باشد، قیمت حامل های انرژی نیز کمتر افزایش خواهد یافت. سپاسگزارم از شما که با این بخش کوتاه خبری همراهی کردید. در ادامه این برنامه خبری از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه باشید. برنامه کارنامه کاریست از همکارم بهروز کارونی هر هفته به مسائل کار و کارگران در ایران میپردازه. در این برنامه
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد که در دیدار با نمایندگان چند تشکل کارگری گفته است توجه به مسائل تشکل‌های کارگری در دستور کارش قرار دارد. در این مورد نظر دو فعال کارگری را در این گزارش خواهید شنید. اما پیش از آن اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که یک کارگر به نام حجت در اداره نیروی کشش شرکت راه آهن در تهران خودکشی کرد. یکی از کارگران این اداره به ایلنا گفت جسد حجت در حالی که با طناب دار از جرثقیل سقفی کارگاه آویزان شده بود پیدا شده است. این کارگر مشکل مالی و خانوادگی را از جمله دلایل احتمالی خودکشی حجت دانست و افزود این اواخر اختلافاتی میان او با کارفرما بر سر محاسبه حق اضافه کاری به وجود آمده بود. اما مدیر روابط عمومی اداره راه آهن هر گونه ارتباط این سازمان با خودکشی این کارگر را تکذیب کرد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران چوب و ساختمان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. آقای زمانی که در سال 90 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد، از حدود یک ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده است. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، سندیکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن ابراز نگرانی از شرایط جسمانی شاهرخ زمانی، قوه قضاییه را مسئول جان او دانستند. در روزهای اخیر نیز بیش از 540 فعال صنفی و سیاسی خواستار آزادی شاهرخ زمانی و تحقق خواسته او برای بازگشت به زندان رجای شهر کرج شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دو تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی به اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، شیس امانی و مظفر صالح نیا در ارتباط با مراسم احتمالی در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت اول ماه مه مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، ماموران نیروی انتظامی به این دو فعال کارگری اعلام کردند که حق اظهار نظر درباره مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها را ندارند و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر نیز نیازمند کسب مجوز از فرمانداری سنندج است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که تعدادی از فعالان کارگری و اعضای این کمیته توسط اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، خالد حسینی، قالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی، کوروش بخشنده و مجید حمیدی جزو احضار شدگان به اداره اطلاعات شهر سنندج بودند. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان خبر داد. علی اصغر بیات به خبرگزاری مهر گفت افزایش حقوق 25% همراه با افزایش کمک‌های جانبی مانند حق مسکن، معیشت و سنوات که به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود تا پایان فروردین ماه به حساب آنان واریز خواهد شد. بر اساس این گزارش، حق مسکن بازنشستگان 3000 تومان و حق معیشت آنان 8000 تومان افزایش یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مسائل جامعه کار باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد گفت توجه به مسائل تشکل‌های کارگری از جمله برنامه‌هایی است که به طور جدی آن را پیگیری می‌کنیم. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی این سخنان را در دیدار با رؤسا یا نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور و کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشت. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، معتقد است که سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقویت تشکل‌هایی است که به گفته او از سوی حکومت به وجود آمده‌اند.
این حرفی که آقای ربیعی زده ظاهراً حرف خیلی خوبیه، منتها وقتی که به رفتار و تعبیری که از این حرف ارائه میدن توجه می‌کنیم می‌بینیم که منظورش از توجه به تشکل‌های کارگری همون تشکل‌هایی هست که وابسته به حکومت هستند. حالا خب البته اینها مثلا یه تشکلی مثل خانه کارگر هست که اصلا در واقع خود آقای ربیعی این تشکل رو به وجود آورده. دسته دیگه هم هستن که خب اونا همی مثلا وابستگی هایی دارن کم و بیش نسبت به سایر جناح حکومتی، مثلا دسته ای که احمدی نژاد اینها درست کردن، ایشون در واقع این تشکل ها رو میخوان تقویت بکنن.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئد از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
طبق قانون کار سه نوع تشکل مجازه. یکیش شورای اسلامی کاره که تاریخ و تاریخ مشخصی داره و برای بسیاری از کارگران و علل خصوص کارگران پیشرو شناخته شده است. یکی دیگه انجمن صنفی هاست و یکی دیگه مجموعه عالی نمایندگان کارگران ایرانه که در دولت اول دولت احمدی نژاد تشکیل شد. این سه تشکل تشکل‌های دولتی هستند در محیط کار. و علی ربیعی در صحبت‌های خودش در یه جای اشاره کرده که حضور اینها در واقع به نفع دولت است. علی ربیعی در این نکته خیلی به درست به یه نکته درستی اشاره کرده، چون این تشکل‌ها تنها کاری که انجام دادن این بوده که مبارزات جنبش کارگری رو به تحریف بکشونن و از طریق این تشکل هاست که اعتراضات و مبارزات کارگران در کارگاه‌ها و در کارخانه‌ها و در مراکز تولیدی در واقع کنترل میشه و یا خواست و مطالباتشون رو به بیراه هم میکشن. در این خصوص این تشکل‌ها تشکل‌های دولتیه و در واقع هیچ ربطی به بدنه کارگر، به توده کارگر و به منفعت جنبش طبقه کارگر نداره.
از دیگر محورهایی که آقای ربیعی مطرح کرده است، اشاره به لزوم باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم روز جهانی کارگر است. این تأکید در شرایطی مطرح شده است که همان گونه که در اخبار شنیدید، در سنندج تعدادی از فعالان کارگری به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی احضار شده و در ارتباط با مراسم احتمالی در روز جهانی کارگر مورد بازجویی قرار گرفتند. صادق کارگر:
نباید این حق برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران که روز همه کارگرها هست مختص بشه به تشکل‌های دولتی خانه کارگر و سایر این تشکل‌های مستقل از این مستثنا بشن و اگر میرن تظاهرات اجتماع میکنن مثل واقعی که چند سال پیش افتاد برن، حتی تو تعاونی‌ها همین که در تعاونی فلزکار اتفاق افتاد، در پارک هم حتی نذارن کارگرها تجمع کنن و اینا رو بازداشت بکنن برن روانه زندان بکنن.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی همچنین بر مشارکت بیشتر تشکل‌های کارگری و نقش آفرینی آنان در مسائل جامعه، درک متقابل آنها از مسائل جامعه، توسعه ارتباطات میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رعایت اصل سه‌جانبه گرایی تاکید کرده است. سخنان صدیق اسماعیلی را نیز در این مورد می‌شنویم.
اون چیزی که طبقه کارگر نداره و در واقع ازش غصب کردن و بهش اجازه نمیدن سازمان یافتگیشه، قدرت تشکلشه و هیچگاه بهش اجازه ندن که تشکل‌های مستقل خود رو درست کنن. هر موقع که طبقه کارگر خواستن که تشکل‌های خود رو درست کنن و با استفاده از قدرت تشکل یابی خودشون بخواست و مطالبات صنفی و سیاسی خودشون برسن، فوراً مورد سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید:
می‌خواستم آقای روحانی بگم این بنزین و گاز ریل گران می‌کنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گران میشه، آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟ آقا همینجور که آب و برق و بنزین و گاز ریل گران میکنی، حقوق مردم هم در نظر گرفتی؟ یه کارگری که با دو تا بچه 580 تومن حقوق میگیره، آیا با این 580 تومن میتونه زندگی کنه؟ نون خالی میتونه بخوره؟ خجالت نمیکشی میگی بنزین گران بشه، گاز ریل گران بشه؟ یکم به خودت بیا آقای روحانی، فکر این مردم ضعیف و فقیر باش.
یکی از کارکنان قراردادی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نوشته است: کارکنان قراردادی این سازمان باید بر اساس مقررات و برابر قانون ماده 44 برنامه 5 توسعه منابع انسانی تبدیل به وضعیت استخدام رسمی شوند، اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.